الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دعای امام سجاد علیه السلام در فقره حضرت چنین دعا فرمودن که اللهم بصرنا ما نقایده به و الهمنا ما نعده له. خیلی تا به حال شنیدیم در ادعیه و در قرآن مجید که شیطان کید میکند مؤمنین رو، اما کمتر شنیدیم که در ادعیه آمده باشد که مؤمن شیطان رو کید کند. در این فقره از دعا امام علیه السلام میفرماید که خدایا ما را آگاه کن از آن اسباب، از اون راه‌ها و عواملی که افعالی که با اون روش و عوامل ما شیطان رو کید کنیم. اللهم بصرنا ما نکایده به، خدایا ما را بینا گردان و آشنا گردان به آنچرا که با آن شیطان رو کید کنیم و الهمنا، الهام کن ما را و آنچه که برای او آماده کردیم، مثل اون آیه شریفه که و اعد لهم ما استطعتم من قوه، اینجا هم دارد که ما نعده له. این مسئله کید و مسئله اعداد بر بزان اون آیه شریفه معلوم میشد که نظر به همین مبارزه مؤمن با شیطان دارد که در این میدان کید بر دشمن ممدوح خدای تعالی است. کما این که در جنگ، میدان جنگ هم اومده آیه شریفه دارد که الا متحرف من القتال، که متحرف معنی همون یکی از عوامل کید هست، یکی از مصادیق هست که کید و تزدیر فی نفس قوی هست، اما در میدان نبرد با دشمن این کید مطلوب هست. در اینجا هم خدای تعالی فرمود ان الشیطان لکم عدو و مبین، در حقیقت مؤمن دائما در حال جنگ و مبارزه با این دشمن آشکار است که قرآن مجید به طور رسمی و آشکار اعلام فرمود که ان الشیطان لکم عدو و مبین. شأن عدو با انسان جز حمله و هجمه و اذیت و آزار تا سرحد قتال و هلاکت چیزی نیست، فقط شأنش همین. فلذا حضرت فرمود اللهم بصرنا ما نکایده به، خدایا ما را آگاه فرما از اون عوامل اسبابی که با اون عوامل شیطان رو کید کنیم. خب اون عوامل چی هستن؟ این عوامل همون عواملی هستن که سلطه شیطان رو نقض میکند، قدرتش رو محو میکند، دامش رو پاره میکند و کیدش رو از بین میبرد، و اون همون ایمان هست، عبودیت هست، توکل هست که وقتی قرآن مجید فرمود که سلطه شیطان تا زمانی است که شخص از عبودیت بی بهره باشد، اما فردی که به مقام عبودیت رسید شیطان در اونجا هیچ راهی ندارد. ایمان انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، توکل و علی ربهم یتوکلون، اینها عوامل هست من جمله اخلاص که خب اون هم در قرآن مجید تصریح شده که شیطان هرگز قدرت بر اغوا و کید برای مؤمنین ندارد برای مخلصین ندارد، اونایی که اهل اخلاص هستن. و یکی از اونها مسئله تقوا هست. تقوا عامل اصلی است که ذکر و یاد خدا اثر بخش می شد، تأثیر پیدا می کند در زوال کید شیطان. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اونایی که اهل تقوا هستن، اونها هستن که وقتی که شیطان به جانشان افتاد و هجمه کرد به اینها در عرصه های مختلف، شهوات مختلف، مقام و منصب و شهوات جنسی و حقد و کینه و حسد و بسیاری از رذائل که اینا هر کدامش یک عرصه ایست از مبارزه مؤمن با شیطان، دارد که اونهایی که اهل تقوا هستن، اونها خدای تعالی به ذکر اینا اثر ببخشه. تذکرو فایدن هم مبصرون. حتی این تذکرو رو در روایات ما بیان شده، روایات متواتر، که این فقط به معنای یاد قلبی نیست، بلکه در روایات به معنای ذکر اومد. ذکر حوغله، لا حول ولا قوت الا بالله، تسبیح، تسبیحات اربعه، مخصوصا چهار قول و معوذه و از کار این چنینی که به خصوص روایات زیادی وارد شده در حد تواتر، که اینها وسوسه شیاطین، حمله شیاطین، هجمه شیطان و هر گونه تسلیل و تزیین رو دفع می کند. توجه فرمودید؟ این ذکر کی فایده دارد؟ برای اهل بی تقوا فایده دارد؟ خیر، هیچ فایده ای ندارد. شب و روز بگن ذکر، بگن تسبیح دست، بگن، فایده ای ندارد. کسی که تقوا دارد، اون وقت، یعنی نه اینکه تقوای مطلقا، نه، همه بر تقوا داشته باشد، ممکن است خطا بکند، اشتباه بکند، اما بی تقوایی در ذاتش نیست. اتفاق فرمودید بله، این تقوا داشته منافات با خطا و اشتباه و لغزش ندارد. تقوا دارد، اهل تقواست، اهل تقواست. بله، این چنین شخصی با ذکر، یعنی به طور معجزاسا، فاذن هم مبصرون. اذن یعنی نا، به طور ناگهان، مفاجات هست، یعنی ناگهان. ناگهان یعنی به زودی، یعنی به سرعت، یعنی بدون اینکه خودشون اصلا توجه داشته باشن، در آنی اون هجمه شیطان دفع میشه، در آنی اون حالت شهوانی و شیطانی و غرور و کبر و منیت و از انواع رذائل که به او هجمه میکند، در اون آن با این ذکر بلا فاصله، بیدرنگ، شاید خودش هم اصلا متوجه نشد که کی این دفع شد و این کجا بود و چه فکر میکرد و الان کجا هست. فلذا هست که اعراض از ذکر خدا در قرآن مجید آمده است که شیطان رو بر انسان مسلط میکند. عکس این قضیه هم هست. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. کسی که از ذکر خدا اعراض کند، این موجب میشد که شیطان رو ما بر او مسلط میکنیم. نقید له شیطانا فهو له قرین، یعنی همیشه هم باش هست، راهش هم نمیکند. این هست که ذکر خدا، دعا که همون ذکر است، که دعا در روایت دارد که بعد سلاح و البکا، دعا بهترین وسیله به اصطلاح مؤمن، بهترین سلاح مؤمن دعا و بکا هست. این تعبیر به سلاح، خب این هم همون اشعار به جنگ دارد، میدان مبارزه دارد. این میدان میدانی است که سلاح در اینجا دعا هست و ذکر است و عبودیت است و بکا هست و تضرع الالله هست. بهترین سلاح در اینجا اینه و شیطان رو محو میکند، از بین میبرد. باور کنید بعضی از افراد عرفا پنجه شیطان رو بر خودشون دیدند و همچنین وقتی که ذکر را میگفتن، این پنجه های شیطان تکه تکه میشد، ایران دیدن. توجه فرمودید؟ در آنی که ذکر گفتن، اون پنجه شیطان که بر اینها پنجه افتنده بود، تکه تکه شدن این پنجه های شیطان را با چشم خودشون در بلا فاصله بعد از این ذکر دعا دیدن این رو. اینها حقایق عالم است، حقایق عالم هستی است که ما فقط چیز تعبدی نیست، اینا جریان تکوین هست، میگذرد. خدا تعالی اینطور سنت قرار داده است، سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الهی. ما اگر میخوایم که شیطان رو در اینجا مسلط بشیم، این راه رو باید طی بکنیم که بخوایم چه نخواهیم، راه سلطه شیطان هم خدای تعالی، یعنی اون راه تکوینی رو به ما نشان داده و راه از بین بردن سلطه شیطان رو هم به ما نشان داده. خدا رو به حق محمد و آلش قسم میدیم که ما را به آنچه که بتوانیم با آن اعمال و رفتار و اون وسائل، کید شیطان، تدویر شیطان، تصویر شیطان، تزیین شیطان رو از بین ببریم، مسلح بفرمایید انشاءالله. تبین فی مبحث شرائط الرضا ان من شرائط تحریم الرضا اتحاد الفحل، یعنی لو اربعت امرأتون سبیا او سبیتان ثم طلقت من زوجها فأرضعت تلك السبية، يعني أكملت الإرضاء، أفرض مثلا أرضعت السبية حينما كان في حبالة الزوج الأول 8 رضعات ثم طلقت وزوجت لزوج آخر فأكملت الإرضاء أبلغتها إلى 15 رضعة فحينئذ قالوا لا يثبت التحريم. لماذا؟ لتعدد الفحل. وأيضا اعتبروا في شروط، يعني اعتبروا سيد الماتين وصول جميعها، بحيث لو أخل بواحد من هذه الشروط لا يحصل التحريم. وفي إطلاق كلامه إشكال نذكره. وأيضا اتحاد الفعل، قالوا إنما يعتبر اشتراط اتحاد الفعل فيما إذا لم يكن أحد ولدي المرضع ولدها النسبي، وأن كان يعني تحريم إذا كان يثبت بالرضا بين السبية والسبية المرتضعين أن يكون كلاهما ولدا رضاعيا له، فلو كان أحدهما ولدا نسبيا لا يشترط حينئذ اتحاد الفحل. خب این مسائلی است که در تحریر امام مطرح فرمودن. اون شرطی که اول بود همین بود که اتحاد فحل، اون موثقه زیاد بن سوقه که دلالتش روشن بود خوندیم اون رو، چند تا روایت اینجا مونده که دلالت بر همین مطلب میکنه، روایت یه مقداری نیاز به بیان داره و توضیح. در مبسقه زیاد که خونده شد تکرار نمی کنیم، اما بعدش صحیح حلبی هست. قال، البته من قبل از اینکه روایت رو بخونم یه نقطه باید بگم که خب اون روز هم گفتیم و این که بخواد که یک زنی شیر بدد یه بچه رو بعد از این زوج طلاق بگیرد و اون وقت همین بچه رو تکمیل بکند شیرش رو در بعد از تزویج، خب این ابتداعا مشکل به نظر میرسه، همونجا که اشکال وارده دیگه، به خاطر اینکه خب این الان طلاق داده، طلاق باید نگه داشته باشه، اون وقت اینجا بخواد اینجا فاصله میشد با اون که با اون زوج بعدی ازدواج بکند. توجه فرمودید، خب اگه این قطع بشه این وسط این شیر دادن، اصلا این 15 توالیش به هم میخوره، اتصالش به هم میخوره، مدت زیادی فاصله میشد. این چطور میشد که این فاصله هم نشد این توالی حفظ بشه در این حال دو تا باشد. از کدیم اونجا چند هفته قبل اوائل بحث بود که یک فرعی بود امام مطرح کرده بود، این بود که اگر چنانچه یک زوجه ای از زوج طلاق بگیرد، توجه فرمودی، به پس ازدواج دوم کند، در اینجا چهار صورت بود. اون صورت اول و دوم که روشن بود، اما صورت سوم اونجایی بود که این شیر زن، لبن زن از اون زوج اول بعد از طلاق ادامه داشته باشد، این شیر تا اینکه به زوج دوم ازدواج کند، باز هم همینطور این شیر چی آقا ادامه داشته باشد، تا اینکه جماع کند باز این شیر ادامه داشته باشد، تا زمان ولادت ادامه داشته باشد. این صورت سوم بود. در اینجا هم حتی ادعای اجماع شده بین فقهای ما که تا قبل از ولاده این لبن لبن زوج اول حساب میشد. خب الان قبل از ولادت لبن او مال زوج اوله، بعد از ولاده همجور که ادامه میدهد دیگه، چون فرضیه که شیر لاینقطع ادامه دارد، ادامه دارد. وقتی که ولد متولد شد مقداری از این رضعات میفته به بعد الولاده، بعد الولاده همه اجماع کردن که دیگه این لبن مربوط به زوج چی است آقا؟ دومه. فلذا اینجا با هم اتصالش قابل تصویر هست، قابل فرض این مورد باید تطبیق بشه. بعد در صحیح حلبی داشتیم میخوندیم این که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أن يحل له أن يتزوج أختها لأنها من الرضاعة. آیا از این زن که شیر خورده با خواهر این زن که خواهر رضایی این زن شیر دهنده یعنی زن مرضعه باشد با خواهرش میتونه ازدواج کنه؟ فقال علیه السلام ان كانت المرأتان، مرأتان این مقصود این امرأه مرضعه است و با اون خواهرش اون دوتا، رضعتا من امرأت واحدت من لبن فحل واحد فلا یحل. اگر این زن مرضعه با اون خواهر رضایش از یک فحل شیر خوردن، اینجا تحریم ثابت میشد، لا یحل. فان کانت المرأتان رضعتا من امرأت واحدت من لبن فحلین، اینجا کجا هست؟ اینجا اونجاییست که این زن مرضعه و این خواهر یه مادری داشتن، این مادر از یک زوج قبلی به یکی از این دو شیر داد و از زوج بعدی به این خواهرش شیر داده، خواهر رضاییش، توجه فرمودید. فلذا یک زن، مادر هر دو یک زن هست، یک مرضعه هست، مادر این مرضعه و مادر خواهر این مرضعه که هر دو خواهر رضایی اون مرضعه واحده هستن، اون مرضعه واحده، لکن اون مرضع از دو فحل به این دو شیر داده، این رو التفات فرمودید. بله این صورته. بله من لبن فحلین فلا بسه، در این صورت خواهر رضایی این مرضع اگه از این قبیل باشد که او و این مرضع دو تا مرتضعه، این اون ام مرضعی که به این دو شیر داده، مادر رضایی از دو فحل به این شیر داده باشد، اینجا این مرتضع میتواند با خواهر این مادر رضایی خود چیکار بکنه آقا؟ ازدواج بکنه، فلا بعثه. بله روایت بعدی رو میخونیم. یک روایت دیگه هم بعدا میاد این همین وزان دارد، منتها این که معلوم شد اون مقداری غلاغت در بیان دارد روشن میشد چیه. موثقه عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من غلامن، باید ام باشه چون سعله با ام داره، ام داره، بله میگم این چطور من زده اشتباه کرده، بله این باید من ام باشه. ام غلام رضع من امرأت ان یحل له ان یتزوج اختها لابیها من الرضا. این خیلی جالبه، این اگه اون روایت قبلی رو معنا نمی‌کردیم این خیلی مشکل بوده، الان معنایی که کردیم توجه داشته باشید، با توجه به اون این معناش روشن میشه. بله دارد که این خواهری که این ام مرضعه دارد را اینجا دو صورت کرده، دو قسم کرده. یکی خواهر پدری، یکی خواهر مادری. خواهر مادری مقصود همون چیزی که تازه گفتم، یعنی این مادر قبلا با یک زوج ازدواج کرده بود، توجه فرمودید، شیر داده یکی رو، بعد با زوج دوم ازدواج کرده، این دومی رو شیر داده. ولی خواهر پدری اینجا مقصود این است که این ام رضایی، این مردهی که داریم، اون مادری که شیر داده با همون زوجی که در خانهش بوده، این خواهر او رو هم شیر داده. یعنی این مرده و خواهرش هر دو از یک مرده و از یک فرد. یعنی اینجا تعبیر به ابی کرده، دقت کنید، یتزوج اختها لابیها من الرضا، لابیها من الرضا، اختها لابیها من الرضا. بله، فقال علیه السلام لا، جایز نیست. یعنی چی؟ اختها لابیها من الرضا، یعنی این مرضعه مادر رضاییش که او رو شیر داده در خانه همون زوجش بود، بعد این خواهر این دیگر رو، یعنی این دختر دیگر رو شیر داده که این دوتا شدن دوتا خواهر رضایی، اما این مادرشون در خانه یک شوهر بوده، فلذا از نایب فحل، فحل واحد، اینا خواهر هم شدن، خواهر رضایی شدن، یعنی خواهر رضایی از نایب اون اب شدن در واقع. توجه فرمودید؟ بله. میگه خواهر رضایی دو قسمه، یا برادر رضایی، یکی این که از نایه زن میشه، فقط ام میشه، این لامه ها میشه، اینجا خب تحریر نمیاره، مادرشون یکیه، ولی اون فعل دوتاست در واقع، ولی اونجایی که فعل واحد بشه این میشه پدری، یعنی منصوب به فعل میشه. در یک روایت دیگه تصریح کرده، گفته که این صورتی که زن واحد هست از دو فعله، این خواهر، این رضا، این رضا، رضا ناشی از فهوله نیست، لیس هذه الرضا، هذا الرضا من رضا الفهوله، رضا فهوله نیست، انما هو رضا من سبب السحر، سحر، سحر یعنی که از نایی همین تزویج دوم، این زن تزویج دوم کرده دیگه، تزویج، این نایه تزویج دومی که کرده، این شیری که دارد از این تزویج دوم دارد که به این داده، فلذا محرم نیست. حالا این نصوص میخونی معلوم میشه، یعنی یتزوج اختها لابیها من الرضا، فقال الله، چرا الله، فقط رضا، یعنی هر دو ارتضا، یعنی کی و کی، این ضمیر فاعلی رضا به کی برمیگرده؟ به این ام مرضعه و خواهرش، به این دوتا. رضعا جمیعا من لبن فحل واحد من امرأت واحده، که لعبی هاشون معناش اینه، بله فحل واحد هست، امر واحده که در هر دو جا فرده، هم این صورت هم صورت بعدش، مهم این، مهم اون فحل واحد هست. بله، این رضا بر میگردد به این مرضعه و خواهرش عرض کرده، این دوتا، دوتایی با هم از یک فرد و از یک مرضعه شیر خوردن. بله، رضعه دیگه، همون رضعه هم گفتیم دیگه، غلامون رضعه من امرأتن ارتضعه، و رضعه به یک معنا میاد، رضعه و نه ارتضعه هم اومده در این نصوص زیاد استعمال شده. بله بله، من اینجا اتفاقا نوشتم، آفرین، نوشتم قوله فقط رضعه یکون صحیح رضعه تا ای رضعت المرأت المرضعه و اختها من لبن فحل واحد. این حتما اشتباه راوی یا در ضمنی که استنساخ میکردن، خب یک دندونه هست شده، بعدن که این استنساخ رو بعدی کردن توجه نکردن، این نه نه، این باید رضعتا باشد فقط و فقط. این به کی میخوره آقا؟ به مرضعه و خواهرش میخوره، دقت کنید. بله اجازه بدید. بله، این زنی که شیر داده و اون خواهر این زن، سوال از این است که آیا این شیر خورنده میتوند با این مرضعه و خواهرش که از این مرضعه شیر خورده میتوند با خواهرش ازدواج کند؟ سوال اینه که این کسی که شیر خورده، این غلامی که شیر خورده از این زن، با خواهر این زن میتونه ازدواج کند؟ حضرت فرمود این مرضعه و این خواهرش اگر با هم از یک فعل و از یک به اصطلاح مرضعه توجه فرمودید؟ شیر خوردن نمیتونه. لا. بعد دارد که قال فقال، بس سوال کرده، قال فیتزوج اختها لامها من الرضاعه. این همون تقسیمی است که خدمت شما عرض کردم، اختها لابیها و اختها چی آقا؟ لامها. پس مقصود از اختها لامها چی شد آقا؟ تازه من عرض کردم دو سه بار بیان کردم این رو. بله، یعنی این اختیت ناشی از وحدت امه، از وحدت اب چی آقا؟ نیست، صاحب لبنش کی نیست، مقصودش اینه. بله، فیتزوج اختها لامها من الرضاعه. سوال کرده، سوال این، قال فقال علیه السلام لا بأس بذلك. چرا؟ ان اختها التي لم ترضعها كان فحلها غير فحل التي ارضعت فاختلف الفحلان. یعنی اینجور نوشتیم، مقصود اینه، ای بعد نوشتیم که این، اما در اخت امش چون فحل متعدده، این رضا رضا فحوله واحد نیست، این رضا ناشی از فحوله چی آقا؟ نشده. بله، این اختها التی لم ترضعها کان فحلها غیر فحل التی ارضعت الغلام. اون خواهری، خواهر این که لم ترضعها که اون رو شیر نداده، اون فحلش غیر از این فحل بوده، یعنی فحل این مرضعه غیر از فحل اون خواهرش بوده، دوتا بودن، دوتا هستن، فختلف الفحلان فلا بأس بذلك. نظیر همین روایت بعد، صحیح بریده، دارد سألت ابا جعفر عن قول رسول الله صلی الله علیه وسلم یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب فسر لذلك. این نبی مشهور تفسیر بفرما که نبی مکرم فرمودن معناش چی هست. فقال علیه السلام کل امرأت اردعت من لبن فحلها ولد امرأت اخرى من جاریت او غلامن فذلک الذی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی هر زنی شیر بدهد از لبن فحل خودشا یک بچه دیگری رو. البته اینجا در جایی هست که این دوتا خواهر و برادر هر دو رضایی چی آقا؟ نیستن، یکی نسبیه یکی رضاییه که با هم محرم میشن. بله، کل امرأت ارضعت من لبن فحلها و ولد امرأت اخرى من جاریت او غلامه. حالا میشد همینجا فرض کرده دوتا، یعنی مثلا چطور؟ یعنی این امرأه از لبن فحل خودش یک بچه یه زنی رو شیر بدهد که اون غلامه یعنی سبیه، و بعد از لبن فحل خودش یک بچه دیگری شیر بدهد که اون سبیه هست. اون سبی و اون سبیه با هم دیگه چی میشن؟ محرم میشن، تحریم ثابت میشن، کما اینکه بین اون دو و بین فحل این هم این محرمیت چی میشه آقا؟ اثبات میشد. بله، بعد فرمود که این، بله بعد فرمود که کل ارضع، ادامه داد حضرت فرمود که و کل امرأت ارضعت من لبن فحلین کان لها واحدا بعد واحد، یعنی یکی بعد از دیگری شیر داده دو تا فرد، من جاریت و غلام، فان ذلك رضاء ليس بالرضاء الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اینجا اون رضایی که حضرت فرمود نیست، یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، و انما هو من نسب ناحیه سحر، از سحر، من نسب ناحیه السحر رضاء، فان و انما هو من نسب ناحیه السحر رضاء، یعنی از نسبی که این نسب از نایه ازدواج اومده، از این نایه شده رضا. یعنی چی؟ یعنی این یک ازدواج مجددی کرده، از این ازدواج دوم شیر درش افتاده این زن، اون وقت این دومی رضایش که حاصل شد به خاطر این تجدید ازدواجی که این زن کرده حاصل شده، نه اینکه همون زوج اول باشد. چون اگر زوج اول باشد دیگه به ازدواج دومی این رضای دوم مستند چی آقا؟ نمیشد. آه نمیشد، بلکه به چی مستنده؟ به همون فعل اول میشد رضاء الفهوله، ای رضاء بله ولا یحرم شیئا ولیس هو سبب رضاء من ناحیه لبن الفهوله فیحرم. اینجا رضایی نیست که ناشی از سبب فهوله باشد تا تحریم بکند، یعنی چون ناشی از سبب فهوله نیست تحریم چی آقا؟ نمی کند. بله حالا من اینجا خوندم درست خوندم دیگه بله بله من لبن فهله این فهله ها بله فهله ها خوندم دیگه من دیگه همین رو خوندیم الان آقایونی که حواسشون بوده من گفتم خوندم رو میگی یا جزوه رو میگی خوندم اینجور خوندم حواسشون نبود بعد اینجور نوشتم اینجا الان ان قول رسول الله صلی الله علیه و سلم یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب فسر بذالک. از اون نبوی مشهور سوال کردن که سوال بکن بفرمایید که معناش چیه، همینجور گفتم تازه بیانم کردم دیگه نوار دوباره گوش بدید متوجه میشید. بعد جزوه بعد جزوه اغلاط زیاد داره، من اون چی که اینجا دارم میگم تصحیح میگم تمام از روایاتی که اغلاط دارد از مطالبی که گاهی تغییر داده میشد تنقیح میشد، من گفتم بارها با آیون عرض کردم این جزوه که مینویسیم ایام تابستون اینها ده ها جزوه دیگر رو بالاخره هر روزی 10 صفحه 20 صفحه تون مینویسم اینها رو، این نوشتن زیر کرسی هست تنهایی مینویسم توجه هر موری. خب این رو میدم خدمت آیون برای اینکه آیون مصادر رو پیدا بکنن مراجعه بکنن وسیله بشه برای تحقیق، اینجا که دوباره مطالعه میکنم خب تطبیق میکنم تمام این اغلاط تصحیح میشد و احیانا مطالبی هم تنقیح میشد اضافه میشد مطالبی اصلاح میشد. اونی که ملاک هست در جزوه عربی که انشاءالله تعالی میخواد که برای کدوم روز بود آقا؟ دیگه چون دفعه قبل بین قمری و شمسی اشتباه میشد الان معلوم شد، ارائه بدید انشاءالله تعالی بر اساس همین این مجلس هست توجه فرمودید. بله یعنی نوارم هست آیون میگن اینجور میگن انشاءالله که راسته قائل که میگن که سایت هم پخش میکنه اینا رو دارد اونجا توجه فرمودید. بله لذا هستش که آیون از روی این جلسه فقط مرحمت بفرمان دقت بکنن و این جزوه دیگه اصل نیست بعد از این کلاس بعد از این جلسه. بله این از این روایت که معلوم شده. اون وقت از این نصوص چی استفاده میشه؟ استفاده میشد که اتحاد فرد شرط است. در کجا شرطه؟ در اخوه رضاییه، یعنی مرتضی و مرتضی ای که هر دو رضایی باشن با همدیگه بخوان محرم بشن. اما اگر یکی نسبی باشد و دیگری رضایی باشد اونجا اتحاد مرضعه شرط، اتحاد فعل آقا شرط نیست. انشاءالله در کلام ماتم میاد همین امروز میخونیم وقت هست دیگه. بله البته بیانی که مرحوم امام دارد در ادامه مسئله شش هست که عرض میکنیم. ببینید ما ذکرناه من الشروط، حالا این قسم وارد شده ایشون شروطون لناشریت رضا للحرمه، همه اینا شرطن فلو انتفا بعضها لا اثر لهو. این فلو انتفا بعضها لا اثر لهو معناش معلومه دیگه، یعنی همه اینا با هم شرطن، یعنی یکی از این اگه منتفی بشه اثر ندارن و لیس بناشرین لها اصلا حتی بین فهل و المرتدعه، تا چه رسد به این که دوتا خواهر و برادر رضایی بخوان محرم بشن و کذا بین المرتدعه و المرزعه، بین مرتضی و مرزم همینجوره فضلن عن الاصول و الفروع و الحواشی. البته این فرمایششون درست نیست، به اطلاق نقل میکند کلام خودشون رو. اونی که مقتضای تحقیق هست در مقام این است که آقا شروط رضا دو قسمن، یک قسم هستن که مستقلن، یعنی نسبت به شرط دیگر مستقلن. مثلا اون چیه؟ همین تقدیر زمانی و عددی و اثری. اینا هر یکی از این دو حاصل، هر یکی از این سه تا اگر حاصل بشن ولی این پونده تای دیگه هم حاصل نشن کافی است. توجه فرمودید البته بالقیاس به اون شرایط تعدد فعل و اتحاد فعل و اتحاد مرجعه و بله بله توالی اینا شرایطی هستند که از قبیل شرایطی که با هم باید حاصل بشن. اتفاق فرمودید مگر فقط اتحاد فعل، که اتحاد فعل اگر در بعضی از صور حاصل هم نشد همون اتحاد مرجعه و سایر شروط کافیه. اون کجاست که اتحاد فرد ولو حاصل نشد کافیه؟ نسبی باشد. پس این خصوصیات همه رو توجه داشته باشید. پس ما شروط دو قسمت، بعضی ها شرط استقلالی هن بالقیاس الی شرط دیگر، مثل همون تقادیر ثلاثه که از کردیم، اینا نسبت به هم البته استقلالی هن. بعضی هم انضمامی هن، مثل همین شرایط اربعه اخیره، اینا انضمامی هن، یعنی اگه یکی از اینا حاصل نشد فایده نداره، همه با هم باید حاصل شد این چهارتا. اما خود این چهارتا که حاصل شده بعد از رسول اینا نسبت به اون ستای اولی، اونا میشن چی آقا؟ استقلالی. فلذا این تقسیم بندی که اولا دو قسمن و ثانیا از همین قسم اخیر اربعه فقط اتحاد فعل است که در یک صورت این ولو حاصل نباشد بقیه کفایت میکند. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.